هفته هستش که افشا میشه حقوق بشر آمریکایی و ما در حقیقت نه اینکه فکر کنیم تو این دوره هستش که این اتفاق افتاد، در از سال 1960 رژیم بعثی عراق به حمله کرد به کشتی‌های تجاری و بله. از اون به بعد هم آمریکایی ها هم همین کارو کرد. 112 تا در حقیقت حمله موشکی ما داشتیم تو اون دوران و تو این دوره هم که الان داریم میبینیم که آمریکا چیکار میکنه. در حقیقت پیشینه حقوق بشر که اینها میدونیم تاریخ بشریت همواره خب میدونیم جنگ بوده، تو همه تاریخ جنگ بوده، اما حقوق بشر یک دوستانه و نمایاندن اصول اخلاقی هست که تو یک دایره محدوده زمانی و مکانی ایجاد میشه و همه تمدن ها به اون احترام میذارن. در حقیقت حقوق بشر همه به این بشریت خودشون، انسان بودن خودشون و فطرت آدمی که در وجودشون هست برای حفظ کرامت انسانی همیشه احترام میذارن. اما ما میبینیم که اینجا کاملا همه چیز دگرگون میشه و کاملا به هم میریزه. شاید اگه بخوایم به تاریخچه اون نگاه بکنیم و اینکه حقوق بشر چگونه در سازمان‌های بین‌المللی، حالا اعلامیه حقوق بشر فرانسه، سازمان ملل و یا قالب‌های دیگه‌ای که بوده در اندیشه غربی بخوایم نگاه بکنیم، شاید اولی اونها هم کرامت ذاتی انسان بوده، اما بعداً می‌بینیم که اون کاملا تغییر می‌کنه. حقوق طبیعی و مسلم هر عضو سازمان ملل کاملا به هم ریخته میشه و آنچنان که در قرون وسطا هم همین افراد تفتیش عقاید رو و کارهای متفاوت دیگری رو انجام میدادن، الان هم میان و کلن اعلامیه های حقوق بشر که حالا میدونید در دولت ویرجینیا 1776 یا اعلامیه استقلال آمریکا اومده کاملا به هم میریزن و در دوران معاصر شاید بشیم بگیم که حقوق بین الملل کلاسیک به موضوع حقوق زیاد توجه نمی کنه. این افراد و اشخاص هستن که اینها رو کاملا به هم میزنن، کاملا به هم میریزن و صلح جهانی رو و همچنین که در جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم ما اونها رو کاملا دیدیم که اصلا رعایت نکردن و در قرن 20 هم و حالا الان که قرن 21 شروع شده 25 سالش گذشته هم این رو ما کاملا میبینیم و میبینیم که سازمان ملل متحد هم کاری نمیکنه و ضوابط حقوق بشر بین المللی رو اصلا رعایت نمیکنه.
بله کاملا درسته، همونطوری که شما هم فرمودید، همون در واقع حمله و جنایت به پرواز 655 جمهوری اسلامی ایران و تشکر و قدردانی از این حمله توسط رئیس جمهور وقت آمریکا، در همین زمان هم تشکر در واقع و قدردانی دونالد ترامپ از کسانی که حمله کردند، به حمله و تجاوز به کشورمون داشتن رو شاهد بودیم. خیلی لطف کردید جناب آقای دکتر ابو حمزه، ممنون از اینکه اطلاعات خوب رو ما و شنوندگانمون دادید.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. ساعت همینک 13:33 است و شما شنونده سرزمین من هستید. اولین پادشاه صفوی که به کربلا مشرف شد چه کسی بود؟ شاه عباس اول، شاه سلیمان، شاه اسماعیل؟ سامانه پیام کوتاه 30558. شماره تلفن های 220-485 220-58-800. صف 935-1044 گزینه اول رو انتخاب کرده. خانم مهری اکبری گزینه شاه اسماعیل از اصفهان دو مجددن، صف 93 انتهای شمارشون 8596 گزینه اول رو انتخاب کردن و صف 911-7004 گزینه سوم. عبدالحسین امینی، معروف به علامه امینی، نویسنده کتاب القدیر، فقیه، محدث، متکلم، مورخ، نسخه شناس و از علمای بزرگ شیعه در قرن 14 قمری است. او علاوه بر نگارش آثار مهم علمی، کتابخانه امیرالمؤمنین علیه السلام را در نجف تأسیس کرد که حاوی 500,000 عنوان کتاب در زبانهای مختلف و حدود 70,000 نسخه خطی است. در مورد ابعاد شخصیت والای علامه امینی همینک با جناب آقای دکتر عباسی، محقق و پژوهشگر صحبت میکنم. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید، خیلی خوش آمدید به سرزمین من. در مورد ابعاد شخصیتی و والای علامه امینی برای ما و شنوندگان اون بفرمایید.
من بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت عزیز تولی و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
سپاس.
تشکر عرض می‌کنم ایام عزاداری ابو عبدالله رسول علیه السلام رو خدمت همه شنوندگان عزیز و تبریکم عرض می‌کنم این پیروزی بزرگ ملت شریف ایران بر استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل در این جنگ تحمیلی 12 روزه رو خدمت همه عزیزان. خب ویژگی ها و خصوصیات این علامه بزرگ، یکی از مهمترینش که میتونیم یاد بکنیم تمسک مرحوم علامه به دو یادگار ارزشمند پیامبر گرامی اسلام بود، یعنی تمسک ایشون به قرآن کریم و عترت پیامبر، اهل بیت پیامبر بود.
بله.
به طوری که ایشون معروف هست روزی یک جز قرآن رو با تدبر و دقت تلاوت میکردن. در ماه مبارک رمضان معروف است که ایشون به نیت 14 معصوم 14 ختم قرآن رو داشتن و یک جز هم هدیه میکردن برای والدینشون، پدر و مادرشون. علاقه بسیار زیادی به علمه اطهار داشتند و این علاقه همراه با معرفت و بصیرت بود و نه فقط علاقه و ارادت که اطاعت پذیری از قرآن و دستورات قرآنی و علمه اطهار و عمل میکردن به اون چی که از قرآن و اطرت رسیده بود. تهذیب نفس ایشون، زهد و پرهیزکاری، اون تزکیه درونی که داشتن و آراستگی که به ملکات اخلاقی داشتن از ویژگی های علامه هست که ایشون را به عنوان یک نمونه مجسم زهد و تقوا میشناسند. صداقت علامه، اخلاص ایشون و مخصوصا عزم و اراده قوی، پشتکار و جدیتی که داشتن و همت بسیار بلندی که داشتن که این ویژگی ایشون باعث شد اون فرمایشی که از اتاری داشتید در رابطه با کتاب القدیر با یک همت جدی، پشتکار بسیار بلند برای اثبات حقانیت مقام امامت و ولایت حرکت بزرگی را انجام دادن. خب آثار بسیار زیادی علامه دارن که سرآمد اون و نتیجه همه اون کارهایی که انجام دادن شد تألیف این مجموعه بسیار نفیس و گرانبهای القدیر که برای نگارش این مجموعه عظیم سفرهای بسیار زیادی داشتن مرحوم علامه برای اینکه دسترسی به تمام کتبی که در این رابطه نگارش شده قبلا و بررسی بکنند، ارزیابی بکنند. به لبنان سفر کردند، به سوریه سفر کردند، به عربستان، مصر، ترکیه، هندوستان و کتابخونه های بسیار زیادی رو ایشون رفتند صبح تا شب مطالعه میکردند و بازم معروف است که تقریبا روزی 14 تا 16 ساعت ایشون مطالعه و یادداشت برداری میکردند از کتب مخصوصاً نسخه خطی که در رابطه با ائمه وجود داشت.
بله.
10,000 جلد کتاب رو ایشون از ابتدا تا انتها مطالعه کرده، یعنی خود ایشون فرمودن که من از بسم الله تا تمامت این 10,000 جلد کتاب رو خوندم. 100,000 عنوان کتاب رو بررسی کردن ولی 10,000 تاشو به صورت کامل مطالعه کردن تا بتونن این کتاب ارزشمند و این مجموعه نفیس ارزشمند رو به نگارش در بیان که این کتاب به نظر من موجب اتحاد ملت‌های اسلامی میشه اگر توجه ویژه‌ای بهش بشه، مورد عنایت قرار بگیره و مورد مطالعه قرار بگیره در حوزه‌های علمیه، در دانشگاه‌های ما. برای جوانان ما این کتاب و این مجموعه عظیم مطرح بشه در بین ملت اسلامی، نه فقط برای شیعه که در بین اهل سنت میتونه یک کتاب بسیار ارزشمند و مفیدی باشه.
بله، روحشون
شاد. از اقدامات دیگه ای که داشتن همون که اشاره فرمودید، احداث کتابخانه بسیار بزرگی در نجف اشرف بود.
فرصتی نداریم، خیلی ممنونم. بله. ازتون
خواهش می‌کنم، در خدمتتون.
خیلی لطف کردید، ممنونم از توضیحاتتون. محتاجیم به دعا. خدا نگهدار.
خدا
از شما پرسیدیم اولین پادشاه صفوی که به کربلا مشرف شد چه کسی بود؟ شاه عباس اول، شاه سلیمان یا شاه اسماعیل؟ خانم ماهی سفرزاده گفتن شاه اسماعیل، آقای خانم ملکی گفتن شاه سلیمان، 0935-1044 گفتن شاه عباس اول و 0911-2423 گزینه سوم. صفر 921-22-74 گفتن شاه اسماعیل. همایون بشیرزاده شاه اسماعیل رو انتخاب کردن. محمود لطفی از تهران هم گزینه سوم شاه اسماعیل. محمد حسین رفیعی از کرمانشاه شاه اسماعیل رو انتخاب کردن. ابراهیم صالحی از دسفول شاه اسماعیل. آقای یا خانم اسکندری هم از مشهد شاه عباس رو انتخاب کردن. مردم ایران از قرنها قبل هر ساله با آغاز ماه محرم برای عزاداری سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و زنده نگه داشتن یاد و خاطره وقایع کربلا مهیا و سیاه پوش شدند. در این ماه آیین‌های زیادی در گوشه و کنار این خاک پهناور برگزار میشه که برخی از اونها در شکل اجرا متفاوت و خاصند. این آیین‌ها در میان مردم ایران مهم و حامل پیام هستند و هر کدام تکیه بر بخشی از آیین‌ها و رسوم اقوام ایرانی داره. جناب آقای دکتر رمضانی پژوهشگر و محقق همراه ما هستند تا در خصوص پیام‌های مختلف این آیین‌ها و رسوم‌ها در آیین و رسوم ایرانی‌ها در شهرهای مختلف بیشتر برامون بگن. آقای دکتر رمضانی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خوش آمدید به سرزمین من.
بسم رب الحسین، عرض ادب و درود و سلام دارم خدمت جناب آقای همتی و همه همکاران این برنامه خوب. امیدوارم که عزاداری همه شنوندگان عزیز مورد مرضی رضای خدا و آقای عبدالله امام حسین قرار بگیر.
ان شاء الله.
زنده باشید. امروز از استان گیلان و آداب رسوم که در این شهرهای استان گیلان، چون همونطور که فرمودید استانی میپردازیم به این آداب رسوم ها که شاید در یک شهری برگزار بشه و در یک شهری نشه، اما با توجه به تحقیقات و جمع‌آوری که انجام دادیم چند مورد از آداب رسوم‌های خاصی که در استان گیلان انجام میشه رو خدمت شما عرض می‌کنیم. مراسم علم بندی یا علم واچینی. معمولاً عرض کردم علم یه چوبی است که به طول 2.5 الی 3 متر که روش یه پنجتن آل عبار پنج انگشت شبیه اینه که به نهایت پنجتن آل عبار در گیلان و مازندران و استان‌های شمالی معمولا مرسومه. پارچه ها روسری ها رو روش میبندن و علم و لباس روش میبیشن که هم پارچه سبز باشه. و جالبه که این پارچه ها روسری ها که نظریه ببخشید که نظری افراده که روش میبندن بعد از مراسم عاشورا و تاسوعا اینا رو جمع میکنن، در قدیم ها تو خمره میذاشتن، الان در کموت ها یا همون اشکاف هایی که در ایران مرسومه در اونجا میذارن تا کسی بهشون دست نزنه، چنانچه اگر شخصی بیمار بشه با اجازه متولی یکی از این روسری ها رو میبرن رو سرش میبندن که حاجتش رو از امام حسین علیه السلام بگیره و اینو باز میکنه.
بله.
رسم بعدی که داریم به نام چلمنبرانه. جالبه وقتی دست روی ها و مراسم های عزاداری، چون معمولا در شهرهای بزرگ در یه قسمت های خاصی میرن، که این چلمنبران رو در 40 نقطه از این مراسم ها و هیئت هایی که میرن 40 ظرف خرما و 40 شمع رو روشن میکنن و جالبه که 40 شمع یعنی 40 مکان.
بله.
در این 40 مکان 72 تا شمع و 72 تا خرما بیشتر داخل این سینی ها هم نمیذارن به عدد شهدای کربلا که رسمی که در حدود یک قرن در استان گیلان انجام میشه. مسئله بعدی که در آداب رسوم در گیلان داریم به نام لال پله یا لال پلو.
بله.
یا برنجی که برای لال ها درست میکنن به این اصطلاح هست، اما خیلی جالبه که خانواده هایی که بیمار دارن عده‌ای از خانوم ها، حالا چند نفر دو یا به تعداد مریض ها، چادر مشکی رو سرشون میکنن، از 40 خانه که برنج نظری برای آقای امام حسین علیه السلام میپزن میرن 40 قاشق از اونها میگیرن و به این بیمار میدن که شفا پیدا بشه. اجازه میدونید که 40 در کتاب اعداد مقدس هم اومده که یه اعداد مقدس از ایران باستان در نظر ما مونده که ایرانیان تونستن اینو سبقه مذهبی بدن.
بله.
اما یه رسم خوبی که در استان گیلان هست به نام کرونا نوازی. خب شنوندگان عزیز مستعظمن که کرونا یک آلت بادی است که 2 الی 4 متره و در گیلان میزنن و خیلی جالبه که 10 تا 15 نفر با هم جمع میشن و کرونا نوازی میکنن. رسم دیگه ای که باید خدمت شما عرض بکنم تشت گذاریه. به نیت آقای امام حسین علیه السلام و سقای دشت کربلا حضرت ابوالفضل علیه السلام، متولیان پس از خواندن چند سوره قرآن بادی رو بر روی یک تشتی که توش آب پره میزنن و جالبه که این تشت رو دور میدن و خدمت شما عرض بکنم که از قبل کسانی که هستن در اونجا همراه خودشون حالا یه دونه یک لیوانی یه چیزی میبرن که از این آب که بگیرن و این آب رو باز هم جهت این که حالا یا بیماری دارن یا اینکه برای رزق و روزی از این آب به عنوان تشت گذاری هم استفاده میکنن.
بله
اینا آداب رسومای خاصی بود که در استان گیلان بود و به مراتب همه اینها الان هم انجام میشه و امیدواریم که مورد مرضی رضای خدا انجام بده. من یه مطلبی رو باید عرض کنم.
فرصت فقط نداریم آقای دکتر رمضانی.
من فقط میخوام بگم اهمیت آداب رسوم ها رو چه ملی چه مذهبی رو ما باید جدی بگیریم.
کاملا درسته. خیلی لطف کردید آقای دکتر. ممنون و سپاس از توضیحاتتون.
زنده باشید. متشکرم.
خدا نگهدارتون.
خدا.
حسین زیباترین نامی است که در شناسنامه بشر نوشتند. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. محرم ماه عشق و دلدادگی است، ماهی که در آن زمین کربلا صحنه عروج ملکوتی انسان‌های وارسته‌ای شد که با خون خود نهال آزادی و آزادگی را آبیاری کردند. محرم ماه امتحان است، ماهی که در آن انسان‌ها با انتخاب‌های خود راهشان را از گمراهی جدا می‌کنند و به سوی نور هدایت می‌روند. ارتباط اون برقرار شده با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای زمانیان، استاد حوزه و دانشگاه. خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به سرزمین من.
سلام عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، و عرض تسلیت ایام در خدمت هستم.
سپاسگزارم. با درسی دیگه از قیام عاشورا امروز در سرزمین من همراه شماییم.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز روز هفتم ماه محرم هست و اونطور که تاریخ برای ما نقل کرده، در چنین روزی در محرم سال 61 هجری لشکر دشمن آب رو بر سپاه سید الشهدا قطع کرد. اگرچه تا روز عاشورا بارها اتفاق افتاد که حضرت ابوالفضل العباس و حضرت علی اکبر به لشکر دشمن هجوم ببرن، آب بیارن و به خیمه‌ها برسونن، اما محدودیت دسترسی به آب برای سپاه سید الشهدا از امروز شروع شد. لذا امروز رو در عرف ما روز حضرت علی اصغر میدونن. بیشترین شخصی که از این نبود آب سختی کشید. این قطع کردن آب یک اقدام خصمانه ای بود که اولا سپاه دشمن رو بی آبرو کرد، ثانیا اختلاف سپاه سید الشهدا و سید الشهدا رو با دشمن برای ما نمایان کرد. وقتی که حضرت سید الشهدا وارد کربلا شد، خب ابتدا جایی رو در واقع خیمه ها رو زده بودن که به آب دسترسی دارن، اما موقعی که سپاه حر بن یزید ریاحی به عنوان فرمانده لشکر کوفه و ابن زیاد وارد کربلا شد، حضرت مانع نشد، بلکه در تاریخ هست که خود حضرت برای اونها آب برد، به سپاهیان آب داد، حتی حیوانات اونها از آب نوشیدن، استراحت کردند. اما سپاه دشمن در مقابل چه کرد؟ آب رو قطع کرد. این اقدام ضد انسانی که امروز هم شاهد هستیم، کاری که مردم اسرائیل و مسئولین اسرائیل بر سر مردم مظلوم غزه میارن و آب رو قطع میکنن، غذا رو قطع میکنن که شاهد هستیم. اما اینکه چرا به روز حضرت علی اصغر امروز شناخته میشه و حضرت علی اصغر چه کار کرده، من یه نکته رو خیلی مختصر عرض بکنم. اونم این که حضرت علی اصغر برای سید الشهدا کاری کرد که هیچ یک از رزمندگان و مجاهدین و شهدای کربلا برای سید الشهدا نکردن، و اون این بود که سند حقانیت سید الشهدا، حجت الله الکبرا برای سید الشهدا شد. بزرگترین حجت حضرت ابی عبدالله حضرت علی اصغر شد، نشون داد که اگر این لشکر واقعا به دنبال اسلام هستن، واقعا به دنبال حق هستن، یک طفل شیرخواره که گناهی نداره که بخوان به اون مقابله کنن. وقتی که سید الشهدا رو در آغوش گرفته، طبق نقل‌های قدیمی‌تر حتی طلب آب هم نکرده بود، داشت خداحافظی می‌کرد با این طفل، این گونه او رو به شهادت برسونن و داغش رو بر دل حضرت بگذارن، این نشون دهنده خباثت اونها و باطل بودن اینهاست. کما اینکه کودک‌کشی اسرائیل هم همین رو نشون میده، کما اینکه کودک‌کشی فرعون هم همین رو نشون داد، و همین طور که یزید بعد از یکی دو سال بعد از واقعه عاشورا به درک واصل شد، انشاءالله کودک‌کشان امروزی هم دیری نپاید که درک واصل بشن
انشاءالله. خیلی لطف کردید حاج آقا، ممنونم که امروز هم همراه ما بودید.
سلامت بشین.
خدا نگهدارتون. امروز از شما پرسیدم اولین پادشاه صفوی که به کربلا مشرف شد چه کسی بود؟ 1. شاه عباس اول، 2. شاه سلیمان، 3. شاه اسماعیل. چند پیام شما. آقای قربان زهروند از استان همدان همراه ما هستند و شاه اسماعیل گفتند. آقای جلال آبادی از راور هم گزینه اول شاه عباس اول رو انتخاب کردند. آقای مهدی ملک آذری گفتند شاه اسماعیل. امیر حسین برزنونی از مشهد مقدس گزینه 3 رو انتخاب کردند و از طبس محمد حسین مالک زاده هم گفتن شاه اسماعیل. و اما گزینه صحیح، گزینه سوم شاه اسماعیل. دوستان و همراهان عزیز، شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست تا نظرهای سازنده خودتون رو نسبت به برنامه سرزمین من به همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان منعکس کنید. به پایان برنامه امروز رسیدیم. سپاس که در این هفته هم همراه ما بودید. در پناه خدای حسین، سربلند و با عزت باشید. خدا نگهدار.